صفحه 109. فردوسی چیست؟ یک ایرانی در میان دو سنگ آسیای خلافت عرب و سلطنت ترک که هر دو بر یک محور میچرخند تا او را خرد کنند و موجودیت و ماهیت و شخصیتش را نفی و تحقیر نمایند و سلطه خود را بر این موالی توجیه نمایند و در این کار همراه شمشیر قاضیان و بردگیری خواجگان قوای فقیهان و قاضیان و واعظان دارالخلافه بغداد و دربار سلطان محمود همه را خاموش و هراسان کرده است. در چنین روزگاری است که ناگاه فریاد بلند و بی‌باک مردی تنها از گوشه روستا در خراسان زمان را به لرزه می‌افکند و والیان مسلط بر زمان را به وحشت که به ترکوز ایران و از تازیان نژادی پدید آوردن در میان نه ترک و نه ایران و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود، زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دیندر آورند پیش. پیداست که این نامی رستم فرخزاد برادرش نیست، اعلامی فردوسی است که از روستای باج به دیار غزنه و دارالخلافه خلیفه می فرستد و جامعه ای را که ساختند به رسوایی می کشاند و نقاب دین را از چهره های کفرشان بر می کشد و چنین دلیری از یک روستای تنها در برابر دو کانون اصلی قدرت در جهان کاریست که امروز ناقران فردوسی پهنای آن را نمی بینند. به هنگامی که سلطان محمود اعلام می کند که من انگشت به جهان در کردم و شیعی می جویم و خلیفه بغداد نیز این گرگ ها را پشتیبان است و در قتلام شیعه نیز او نیز همه اکناق جهان را می جوید، باز همین مرد تنهاست که در پایان کار بزرگش و در عود تنهای و فقر و مصیبت با چنین لحن قاطع و فریاد بلندی بدون هراس و بدون تقیهی در قالب شیعیان و روحانیان بزرگ شیعی نیز در پناهان می زیستن اعلام می کند که خداوند گیتی چون دریا را آفرید بر آن تند موجی فرستاد، به کشتی چون عروسی آراسته بر آن دوان کرد و در آن کشتی پیامبر نشسته است و در کنارش علی وصیش و تو اگر خود خواهی به دیگر سرای به نزد نبی و وصی گیر جای، گرت این بدی آید گرت این بدایت گناه من است، چنین دان که این راه راه من است، بر این زاد و هم بر این بگذرم یقین دان که خاک پی حیدرم. نهضت بازگشت به خیش که در قرون سوم و چهارم به اوج خود رسید و از ملیت ایرانی سلاطین و خودمختاری آنان بهره گرفت، بزرگترین کار سرنوشت سازش تبدیل لهجه دری که گویش مردم خراسان بود به زبان ادبی و رسمی ایران بود که فارسی کنونی را ما مدیون این نهضتیم. کار از خود بیگانگی با الیناسیون فرهنگی به جایی رسیده بود که تنها فضیلت سخن گفتن به عربی بود، حتی در اموری که نه تنها به اسلام و به تبادل فکری و علمی بین المللی ارتباط نداشت بلکه در تدوین دفاتر رسمی و محلی و مکاتبات نهاد شخصیت و مقام ایرانی و مهمتر از آن بر سرودن شعر، حتی مدیحه که یک شاعر ایرانی برای ممدوح ایرانی خیش به نظم آورده است. در تاریخ سیستان آمده است یکی از همین شعرا مدیحه‌ای برای یعقوب لیث به عربی انشاء کرد و در پیشگاه وی خوان که البته غالبا نمی‌فهمیدند ولی رفت شده بود و این نوعی تفاضل و تفاخر بود، آنچه در محافل متجدد ما یک سمفونی کلاسیک از باخ یا شوبرت و موزارت می‌شنوند و بر روی و به روی خود نمی‌آورند. یعقوب که عیاری آزاد و اصیل بود و برای ابراز شخصیت خیش به این بیگان نمایی زبون نیازی نداشت، برای نخستین بار این تظاهر تشبه بی‌معنی را کوبید و فریاد کرد که چرا باید چیزی گفت که من اندر نیابم. از آن پس دیگر شعرا در سرودن شعر به فارسی احساس حقارتی نمی کردند و با احتمامی که به ویژه سامانیان در رواج آن داشتند و شکوه دربار خیش را در کثرت شعرا علمای بزرگ می‌یافتند، شعرا نابغه‌ای پدید آمدند که در گویش دری که یک زبان فقیر و ساده محلی بود شاهکارها و جاوید ادب را آفریدند و طی دو قرن یک گویش محلی را به پایه زبان رودکی و دویگی و فردوسی رساندند. اگرچه این دولت ها مستعجل بود و ناگاه ترکان غزنوی و این کشور چیره شدند، با این همه فارسی چنان قدرت و شور و قبول یافته بود که اینان به جای دشمنی با آن و ترویج زبان خویش یا زبان عربی که دان تأثیر دینی داشتند به فارسی متوسل شدند و آن را به عنوان بزرگترین رابطه قدرت با مردم ایران برگزیدند و تشویق و ترغیب شعرهای پارسی گوی را همچنان که در عصر حکام و سلاطین ایرانی پیشین بود ادامه دادند. حتی از آنان در این کار پیشی گرفتند و مرد خشن و متعصب و بیذوق چون محمود ترک بزرگترین عامل رواج این زبان و شاعری بدین زبان گشت و دامن ایران را از مرزهای ایران نیز فراتر برد، چنان که گفتند 45,000 شاعر فارسی گوی را از دربار خویش جیره می‌داد. میگویند وی پیش از آن که ری را فتح کند شعرهای را به آن دیار فرستاد تا به نیروی شعر و زبان فارسی زمینی پذیرش وی را در میان مردم فراهم آورند و از خشونت و هولناکی و بیگانگی سیمان او بکاهند و با هنر مدینه سرایی به صورت یک منجی مؤمن و خیرخواه و پارسا و حکیم گریمش نمانند. به هر حال نتیجه این شد که پس از مرگ خط و زبان پهلوی که هر گوشه ایران تنها به گویش محلی و فقیر خویش تکلم می‌کرد و خطر انحطاط فکری و تجزیه فرهنگی و گسیختگی پیکره وجودی و رجعت یک ملت متمدن به فرهنگ عامیانه بومی و زبانهای محاوره محلی و محرومیت از خط و زبان ادبی و مشترک و متعالی مردم ما را تهدید می‌کرد و اندک اندک به صورتی در می‌آید که همچون ملت‌های مستعمره آفریقایی مردم در حالت بومی و منحط با لهجه‌های قبیله‌ای و بدون کتابت باقی بمانند و تنها یک گروه اندک از زبدگان و آغازادگان و روشنفکران جامعه با خط و زبان و فرهنگ ملت اروپایی حاکم بارایند و میان این دو هیچ رابطه وجود نداشته باشد. سامانیان در 1000 سال پیش که هنوز مسائل دقیق جامعه شناسی و زبان و مذهب و فرهنگ و عوامل حیات و ارتقا و استقلال ملت و رابطه های دقیق و علمی میان این نهادها مطرح نبود و در اوج افتخار و قدرت عالمگیر زبان عربی و تحقیر ملیت و زبان ملی و حقارت زبان فارسی ابتکاری کردن که اگر بعدها فراموش نشده بود هم موجب آن شده بود که فرهنگ و مذهب اسلام در عالی ترین و اصیل ترین سطح و سرمایه‌اش در میان مردم ما رسوخ نماید و هم بینش و اندیشه و فرهنگ و توده مردم ما از سطح عامیانه و خرافی فرا رود و کمال و وسعت و غنا یابد. چون این فکر تقدیم شده بود و هم اکنون نیز آثار آن باقی است که ترجمه قرآن به زبان‌های دیگر قرآن را از معنی و اثر و قداست می اندازد و حتی مهمتر از این یک بحث کلامی و فلسفی هم چاشنی این حراس بود که قرآن چون کلام وحی است و از ذات الهی ساده شده است پس همچون ذات الهی قدیم است و ازلی و مخلوق و حادث نیست، زیرا حدوث در خدمت ممکن نیست و کلام وحی مجموعاً لفظ و معنی قرآن است که یک ذات قدسی واحدن و انفکاک لفظ از معنای این ترجمه هم غیر ممکن است و هم حرام، زیرا معنی قرآن بدون لفظ آن کلام وحی نیست و همچون لفظ آن است بدون معنا که قابل تصور نیست و موهوم است و میدانیم که در آن دوران چه خونها میان طرفداران علمای که قرآن را مخلوق میدانستند و آنها که آن را همچون ذات الهی قدیم میشمردند دیخته شد و اعتقاد مخلوق بودن قرآن کفر بود و حتی وقتی نظر میدادند که همین شکل ظاهری حروف الفاظ و مرکب و کاغذ و جلد قرآن هم قدیم است و صادر شده از ذات باری. در این هنگامه ها خردمندان خرافان و ماوران نهر با ابتکار سامانیان دعوت شدند تا برای ترجمه قرآن به فارسی اندیشه ای کنند. بالاخره علما و فقها و محدثان و شیوخ بزرگ اسلامی از سراسر ماوراءالنهر و خراسان دعوت شدند و کنگره بزرگ از همه مراجع علمی اسلامی تشکیل شد. این کنگره ترجمه قرآن را به فارسی تصویب کرد و سپس هیئتی برای ترجمه تفسیر کبیر طبری به فارسی تشکیل شد و متعاقبا تاریخ طبری نیز به فارسی درآمد و از آن پس ترجمه ها بسیار از قرآن و تفسیرها به فارسی تبدیل شد و دقت و دیبایی و پختگی بیمانند است و متأسفانه فقها و مفسران نتوانستند بر آن خرده گیرند و در همان حال تأسف آور است که پس از 1000 سال هنوز هم برای ما کاری در آن سطح هم از نظر علمی و هم ادبی مقدور نیست. اگر این نهضت ادامه می‌یافت امروز جامعه ما به یک اقلیت کوچک از علما و یک اکثریت بزرگ از عوام که میانشان رابطه تفاهمی نیست تدبیر نمی شد و این دوگانگی اجتماعی و فرهنگی پیش نمی آید که مردم ما نمی آمد که مردم ما طی قرون اخیر با داشتن بزرگترین متفکران و علما و فلاسفه و اسلام شناسان در پایین ترین سطح آگاهی مذهبی و بیگانه ترین و دورترین فاصله با فرهنگ علمی و مذهبی و تاریخ خویش باشند. علما و متفکران بزرگ ما تنها به زبان تخصصی خود سخن گویند و شعار و اندیششان در حلقه رؤوس گروهی محدود گردد و نه مردم با زبان آنان آشنا باشند و نه آنان با زبان مردم، آنچنان که از آن همه اندوخته‌های علمی و فکرشان اگر گاهی برای مردم رساله‌ای نشر می‌دهند با آن نوع خاص از زبان شبه فارسی باشد که برای تفهیم آن به مردم که حاوی مسائل ساده و علمی چون آداب و طهارت و نماز و مستحبات احکام است باید واسطه‌ای به نام مسئله‌گو میانجی شود. حتی فاصله چندان باشد که امروز مردم تحصیل کرده و روشن فکر ما از خواندن آثار بزرگان و متون مذهبی و اسناد تاریخی ما محرومند. یک دانشجوی عادی که به سادگی در همین فارسی بیش و کم به افکار دکارت و هگل و سارتر و راسل و حتی سقراط و ارسطو و دموکریت آشنا، کلمه‌ای از فارابی و بوعلی و غزالی و ملا صدرا و اثار و حتی از علما و محققان بزرگ متأخر معاصر خویش نمی‌داند. و اگر چیزی هم دربارشان میشنود اندکی از اسم و رسم و شرح حال است و بسیاری از تجلیل و تمجید و تعظیم و تعریف های لفظی شاعرانه که به کار نمیآید. به هر حال این نهضت از نظر ادبی که در زمان پرمخاطری که ملت ما زبان نداشت یک زبان رسمی و استوار و آشنا ساخت، نسلی را پدید آورد که اگر گلستان سعدی را که در زمان خود یک استثناء کنار بگذاریم، هرگز نویسندگان ما در هیچ دوره‌ای بدان شیرینی و سادگی و استحکام و دقت سخن نگفتند. که کسانی چون نویسنده تاریخ سیستان و بیهقی و کشف المحجوب و تاریخ طبری گفتند و شعری را آفریدند که بیشک از زیباترین و بلندترین و غنیترین آثار شعری تاریخ بشر است، چنان که با تمامی ادب جهان قابل مقایسه است. و این سعادت هاندیماسه است که در جشن بازنشستگیش در دانشگاه سوربن گفت: من عمرم را وقف ادبیات فارسی کردم و برای اینکه به شما اساتید و روشنفکران فرانسوی بشناسانم که این ادبیات چیست، باید به مقایسه پردازم و بگویم که ادبیات فارسی بر چهار استوانی اصلی استوار است: فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی. اما فردوسی هم سنگ و همسای هومر یونانی است و برتر از او. سعدی آناتول فرانس ما را به یاد می‌آورد، حافظ با گوته آلمانی قابل قیاس است که خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیم که از جهان او به مشامش رسیده می شود. اما مولوی در جهان هیچ چهره وجود ندارد که بتوان با مولوی را تشبیه کرد. زبانی که امروز نویسندگان مترجمان تحت توی دست ما هم را در ترجمه یک مصاحبه سارتر و فارسی کردن یک کتاب علمی دبیرستانی ناتوان احساس می کنند و چون از سرمایه سرشار تعبیرات اصطلاحات و ترکیبات آن آگاهی ندارند، به جعل الفاظ من در آورده و بی‌مزه و گاه بی‌معنی و غلط می پردازند، یا همچون زبان بومیان استعمال زده که عین اصطلاحات و تعبیرات زبان عربی و فرهنگیشان را در عبارتی که فقط روابط و یا برخی الفاظ ساده معمول از آن زبان معمول آن زبان خودشان است، معدونی را می‌سازند که برای فهم آن باید مستمع دو زبان بداند و در این صورت است که می‌تواند به زشتی و بلاهت و بدویتی که در آن به کار رفته است پی برد. این زبان زبانی بوده است که در ارتفاع تا عرض اندیشه‌های مولوی بالا رفته است و در زیبایی و هنرمندی بهشت سحرانگیز سخن حافظ را خلق کرده و در وسعت دامنی شمول از دره سند تا بین النهرین و از ماوراء النهر تا خلیج فارس زبان ادبی و علمی و محاوره اقوام ملل بوده و از دربار مغولان هند تا باب عالی استانبول ادبا و نویسندگان و شعرهای برجسته بدان می نوشتند و می گفتند و می سرودند و کتب تاریخ ابن بیبی که تاریخ سلجوقیان روم است پر است از نمونه های اشعاری که شعرهای فارسی بوی روم شرقی که مردمش ترک زبانند و قاتل سلاجقه سرودند. و در حقیقت این کتاب به گونه ای تذکرت شعرهای فارسی زبان ترکیه آن عصر است و تا این اواخر نه تنها در هند که زبان تفکر ادب فارسی بود، بلکه حتی در سرزمین های اروپای شرقی جنوبی و یوگسلاوی و بلغارستان شعرهای فارسی بوی بسیار بودند و اکنون نیز یافت می شود. و اگر بیاندیشیم که زبان یک ملت به عنوان وسیله تبادل فکری و تفاهم میان افراد است و ادب آنی است که در آن شخصیت به متجلی است و یک ملت در آن میتواند خود را به دینت و بازیابد و حس کند و بشناسد، میتوانیم ارزش عظیم این نهضت را که در قرون سوم و چهارم آغاز شد در تکوین شخصیت ملی و حتی پیکره وجودی و نیز در گسترش فرهنگ و سطح توده‌های مردم و ارتباط آنان با دیگر و اتصال آنان به کانون فرهنگی و فکری و علمی و ادبی جامعه که محصول کار روشنفکران و متفکران و ادبا و هنرمندان و نویسندگان ما بوده است، در تحقیق کوششی مقدسی که برای مبارزه با بریدگی و بیگانگی از خود و خود باختگی ملی و فکری و وجودی ملت ما آغاز شده بود و بازگشت به خویش و بازیافتن آن خویشتن انسانی ویژه‌ای که در طول تاریخ وجود کمال یافته بود دقیقا ارزیابی کنیم. صفحه 116 رستاخیز فلسفی و علمی. این وجه از منشور وجودی ما از آن بود که بیشتر جنبه جهانی داشته است بیشتر روشن است و بیشتر بدان پرداختند. هرچند یکی از هزار را در این دریای عظیم اندیشه و خلاقیت نگفتند و آن یکی را هم که از آن رو که بیشتر مستشرقان از آن سخن گفتند و فضلای استشراقی ما هم قادمان تکرار کرده و یا بر همان منوال رفتند نه آنچنان تصویر کردن یا تحلیل و توجیهی که بتوان دلوا پس اصالت آن نبود و به وارسی و نقد و شک در آن نیازی احساس نکرد، که در این زمینه هم کج اندیشی های خودمان و هم بد اندیشی های دیگران بسیار است و هنگامی که بیاد می آوریم که در اصل شخصناسی یکی از شعبه های علمی وابسته به سازمان اداری و رسمی استعمار شهر بوده است، این دلواپسی و شک و بدگمانی شدیدتر می شود. و البته این به معنی ناسپاسی و یا تحقیر و انکار رنج بسیاری که محققان بزرگ اروپای قرون اخیر در راه خواندن و تدوین و تفسیر و تحقیق و کندوکاوهای باستانشناسی مانودن نیست. در اینجا سخن از تمدن اسلامی ایران نیست، به ویژه که ارزش و عظمت آن مسئله نیست که به صورت یک نظریه مطرح شود، اما آنچه به موضوع این بحث ارتباط دارد شکوفایی شگفت نبوغ ایران در درون یک تمدن بزرگ جهانی است. تمدنی که در طول قرون وسطا اروپا درخشانترین و عظیمترین و متنوعترین تمدن بشری بوده است و کانون اصلی اندیشه و علم و هنر و عرفان و اخلاق در جهان به شمار می آمده و قرنها آسیا و آفریقا و اروپا را تقویه معنوی می کرده و خود وارث همه تمدن ها بزرگ تاریخ بوده و در آن ملت های بسیاری دستن در کار بودند و تکامل مدنیت های بشری را ادامه دادند و مجموعی اندوخته های خود را به تمدن کنونی غربی سپردند. آنچه نقش عظیم ایران در تکمیل این تمدن ثابت می کند درس های گرانبها است که نه تنها فراراه ما که فراراه علم جامعه شناسی ملت ها و فلسفه تاریخ و تمدن شناسی است. یک ملت همیشه به طور مستقیم ابراز وجود نمی کند و گاه غیر مستقیم لیاقت، نبوغ و استعداد، خلاقیت، رهبری فرهنگ زاوی خیش را ظاهر می سازد و آن هم به گونه ای که پیش از خود دیگران از وی سخن گویند و به تشخص وجودی وی پی برند و عملا در قلمرو نفوذ و غلبه معنوی وی قرار گیرند. این چنین است که حتی آنجا که تنها سخن از فلسفه اسلامی است یا حتی از زبان ادب عرب بو علی و فارابی و بیرونی و شیخ طوسی و غزالی و رازی است که سخن میگویند و یا صرف و نحو و لغت و معانی بیان و بدی و حتی نخستین کتاب لغت زبان عرب را ایرانیان تدوین میکنند و هنر نویسندگی و نثر ادبی عرب با قلم ایرانیان چون عبدالحمید کاتب و ابن مقفع آغاز میشود. دو، یک ملت به میزانی که اصالت و شخصیت و پرورش تاریخی بیشتری دارد در تماس و تبادل فکری و فرهنگی با ملل دیگر نه تنها استحاله نمی شود بلکه به اصطلاح قرآن این تعارف میان ملل شکفتگی استعدادها و گسترش وجودی و کمال و حتی تشخص بیشتر دیگر می انجامد. سه، اسلام به عنوان یک مذهب هرگز به نفع شخصیت و تزلزل اصالت ملی ما نپرداخته است، بلکه برعکس موجب شکوفایی ذهنی و جهش فکری و درخشش وسیع و دامنه‌دار نبوغ و خلق ارزش‌های معنوی و ملکات اخلاقی بسیاری در این ملت مستعد شده است، آنچنان که فرهنگ اسلامی ایران و شخصیت‌های انسانی که در آن می‌درخشند مسئله اخلاقی همند. چهار، ایران از طریق اسلام با فرهنگ‌های بزرگ یونانی و سریانی و اسکندرانی و اسرائیلی و رومی تماس یافت و وقت گنجینه های معنوی این موارث عظیم تاریخ بشری غنی شد و آن را غنی تر کرد و از سوی دیگر کانونی شد که قلم روی تشبش و فکری و فرهنگیش را در سراسر مشرق متمدن قدیم توسعه داد و از طریق تمدن اسلامی در تکمیل تمدن امروز اروپایی مستقیما سهیم شد و جای پای او را نه تنها در قرون وسطا که در رنسانس و در آثار رهبران فکری و علمی قرون جدید اروپا روشنی می‌بینیم. نهضت اسلامی ایران در صحنه سیاست و فرهنگ و مذهب از آغاز کانون نهضت‌هایی بوده که میکوشید تا اسلام را از آلودگی به نژادپرستی عربی و امتزاج با نظام امپراتوری خلافت و نیز از اختناق در قالب‌های متعصبانه و قشری سازمان روحانیت وابسته بدان رهایی بخشد. ایران به محض ورود به اسلام نه در نقش یک ملت مقلد و تسلیم مبلغان رسمی و قدرت سیاسی که او را به این دین دعوت کرده بود، بلکه خود در نقش داعی و محقق و مبلغ حق پرست و راستین و آگاه به پا خواست و در چهره ظاهر شد که مدعیان اولیه و داعیان رسمی و صاحبان رسالت نشر تدریج اسلام را که خلفا و حکام و عمرای فاتح عرب بودند و خود ذات و محدثین و خطبای وابستشان یا به عنوان دروغ و انحراف و تکفیر محکوم کرد یا به صورت شاگردان نوآموزی در حوزه های درس تفسیر و حدیث و فقه حکومت اسلامی پیش روی خود نشاند و خود به عنوان معلم زبان و ادب عرب و مبلغ آگاه محقق راستین و آشنای اسلام به عرب فاتح هم اسلام را دوباره محتم عربی را قیام علیه بنی امیه تحت رژیم خلافت شعار آل رسول ورود در دستگاه رهبری تساهل مقامات قضا تأسیس مراکز علمی و حوزه‌های اسلامی و تکیه بر امامت ولایت اهل بیت تشیع و تصوف همه جلوه‌های گوناگون این نقش وارونه‌ای است که در آن ایران اسلام را دروده و جلا داده و سرشار از فکر و فرهنگ و با روح نخستین حق‌پرستی و انسانیت و عمق معنوی مجهز به صلاح علم و منطق و عاری از پیرایه‌های خلافت و عربیت و اشرافیت و ظاهر پرستی های رسمی عامیان و بدوی بر عرب باز میتواند و رابطه متعلم و معلم را واژگونی میسازد. در این کار برای نخستین بار در اسلام دانشمندان ماوران نهر و خراسان دست به کار میشوند و بزرگترین گام پیوندی علمی اولین پایه‌های اصلی است که تمامی مذاهب اسلامی مدفون و معمود بر آنها استوارند. آن تدوین کتب سته است، شش کتابی که به نام سه ها و شش گانه تا امروز مرجع اصلی حدیث و استنباط احکام و عقاید و تمامی مکاتب فقه اهل سنت است. ترمذی، بخارایی، سجستانی و سیستانی و بیوردی و همینطور بدرشیه چهار کتاب اصلی کتب اربعه که اسناد اولیه این مذهب به شما می آیند. سه کتاب از شیخ طوسی است و یکی کافی از کلینی. در تصوف اسلامی که سخن از نقش ایران گفتن تعبیر دقیقی نیست، چه به طور کلی این جوششی است که از نهاد این ملت در اسلام برخاست و آن را در یک تعبیر کلی میتوان عرفان ایرانی اسلام خواند که نخستین بنیانگذار آن حلاج است و پس از او اکثریت نزدیک به اتفاق چهره‌های نمایان از سرخسی و برقی و ابراهیم ادهم و ابوالقاسم قشهری و کلاوادی و ابو سعید ابوالخیر مهنی و ابوالحسن خرقانی و بایزید بستامی و عطار و شاه نعمت الله ولی و مولانا و جامی و همینطور الی آخر بزرگترین سیمای علمی این مکتب در سطح جهانی غزالی همه از این سرزمین است. و در فقه اسلامی چه در تسنن و چه در تشیع کافی است به این داستان که گفتگوی است میان خلیفه عباسی و وزیرش در باب مقامات قضا در امپراتوری عظیم اسلامی توجه کرد و دریافت که در این روزگار حتی ایرانیانی که به عنوان مولا خوانده میشدند چگونه با نقوع اتکا و شخصیت و تفوق روحی خویش به قدرت حاکم در اختیار فرصتی که در نظام فرهنگی آزاد اسلامی کردند به عنوان مجتهد و فقیه و قاضی به مقامی از نظر حقوقی و قانونی و معنوی بالادست حاکم و امیر و شخص خلیفه خود را بر میکشیدند. میپرسد قاضی بغداد کیست؟ میگوید از موالی است، ایرانیان بعدی که آزاد شده. میپرسد قاضی فتات کیست؟ قاضی جواب میداد از موالی است، قاضی بصره از موالی است، قاضی کوفه از موالی است، قاضی بلخ از موالی، قاضی اندلس از موالی، قاضی ری از موالی، قاضی اشبیلیه از موالی. خلیفه بر می آشوبد و پس از لحظاتی سکوت خشم می نامه نامه یک شهرک حقیقی و دور افتاده در مثال ما عبرقو را می برد. ای فرصت قاضی آنجا کیست؟ وزیر با صدای شکست پاسخ می دهد او از عرب است. و خلیفه می گوید اگر این را هم گفته بودی از نوالی است سرت را از تنت بر می گرفتند. و وزیر توضیح می دهد که قربان احساس کردم اگر نه او هم از نوالی است. این داستان را برای نشان دادن غلبه ایرانیان بر بلاد اسلامی ممکن است جعل کرده باشند و اگر مجبور باشد بیشتر حکایت از این غلبه دارد به نشان می‌دهد که حتی در شکست نبوغ فکری و معنوی ملت که تنها در راه کسب علم راهش باز بوده است بیش از همه تفوق علمی و فرهنگی خویش را بر تمامی دنیای متمدن قرون وسطا به ثبات رسانده است. اما نقش عظیم ایران در اسلام و فرهنگ اسلامی نقشی است که در تکوین و تکامل معنوی فرهنگ و گسترش مضمون و محتوای عقیدتی و فکری اسلامی داشت و در ظاهر الفاظ و اخبار و اصطلاحات و تشریفات و سنن مرسوم و دوگهای مذهبی و مأمور نایستاد و در درون آنها را شکاف و از حدیق دریای بیکران از اندیش و احساسهای بلند و لطیف و انسانی و سخت متعالی استخراج می‌کند. به گفته پروفسور ماسینیون نهضت معنوی اسلام که از قالب دوگمه‌ها و تعبیرات و رموز دینی سیل خروشان و مواجی از روح ورزش های انسانی و اندیشه های بلند فلسفی و عرفانی برندیخ و به اسلام فرهنگی بر جنبش و خلاق و پر جنبش و خلاق و سرشار از زایش و حرکت و آفرینگی بخشید و بینش اسلامی را از دایره تنگ قشری ها و اخباری ها و ظاهر پرس ها رها کرد و در فضای بیکران رها کرد و وسط جهانی داد در سه چهره اصلی که تابندگی خیره کننده و جاودانگی دارند مشخص است: یک سلمان، دو حلاج و سه سهروردی. به گفته عبدالرحمن بدوی نویسنده و متفکر بزرگ مصری تصادفی نیست که این هر سه ایرانی‌اند. سلمان که در نخستین لحظاتی که مفهوم اولی اسلام شکل می‌گرفت در کنار پیامبر بود و مشاور او و معاشر بود. دیگری حلاج است، نخستین شهیدی که خون خیش را در راه رهایی و گسترش روح از چهار چوب تنگ و خشک و جامد اصطلاحات و قالب‌های جزمی که همواره مضمون معنوی دین را در خود می‌میرانند فدیه داد. و بالاخره سهروردی، کسی که از ساحل اسلام به سوی دریای دور و بی انتهای فرهنگ ایرانی را گشود و چشم خیش را در عمق فطرت ملی خیش باز کرد و بدین گونه به خلود رسید. و سپس تشیع که صرف نظر از شعار سیاسیان در باب خلافت و وصایت، سهم بزرگش توسعه معنوی مفهوم دین است و گستاخیش در شکافتن رویه ها و قالب های مذهبی و فرو ریختن قواسان در اعماق و فرو رفتن قواسان در اعماق بی پایان معانی تعابیر و تلقی های متناقض و متکامل از آن. و بدین گونه است که میبینیم اسلام همه چیزش را در نهضت روحی و معنویت گرایی مدیون ایرانی این نژاد چند پهلوی پر از مرکات است. توضیح حاشیه 1، مقدمه سلمان پاک و نخستین شکوفه های معنویت در اسلام ایران، اثر ماسینیان، ترجمه فارسی. پایان توضیح حاشیه. فصل ششم، صفحه 122، بازگشت به خیش. بررسی مسئله الیناسیون فرهنگی و ملی و در همان حال نگاهی به گذشته آموزنده و پرکشاکش جامعه خیش، به ویژه در سخت در این دورانهای تاریخی که سرشت و سرنوشت وی مطرح شده بود، درسهای بزرگی را به ما می آموزد و راهی را که امروز در پیش روی هر روشن فکر و آگاهی که در قبال اصالت وجودی خیش و ایمان خیش احساس مسئولیت می کند روشن‌تر می سازد. امروز ما در برابر جهان و زمانی ایستادیم که عوامل سنگین و سریع خود باختگی و دیگر شدن و مسخ ماهیت و نفی اصالت و گسستگی از تاریخ و از یاد بردن فرهنگ و قلب ویژگی های وجودی و گم شدن شخصیت ما بیش از همه وقت در تاریخ ما را آماج خود قرار دادند. و اگر این عوامل خطر را نشناسیم و اگر برای مقاومت در برابر آنها به سرمایه‌های معنوی و آگاهی فکری و موارث غنی تاریخی و ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی خاص خیش مجهز نگردیم، خود را در برابر آنچه به نفع ما منجر می‌شود بی‌دفاع رها کردیم و گذاشتیم تا در روزگاری که قیصریه را برای دستمالی آتش می‌زنند و ملت‌ها را از ریشه درو می‌کنند تا قلمرو سیاست و بازار خیش را توسعه بخشند استحاله شویم و تکیگاهی جز این آن و به هر حال در بیرون از مرز وجودی خیش بجویم. یکی از بزرگترین عوامل بیگانه سازی اصل ما استعمار فرهنگی است. استعمار در چهره های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نمایان می شود، ولی آنچه بیش از همه ویرانگر است چهره فرهنگی و به عبارت بهتر ضد فرهنگی آن است. و این قضاوت آن گروهی است که اساساً به آگاهی و فرهنگ بیشتر می اندیشند تا به سیاست. شک نیست که هدف استعمار تنها پول است، ولی پول هرگز به طور مجرد وجود ندارد و همیشه برگردان انبوهی از مسائل انسانی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و فرهنگی نیز مطرح می شود. تصاعد خیره کننده ماشین در غرب که به کمک علم و تکنولوژی جدید سرعت سرسام آور می گرفت، مسئله مواد خام را برای خوراک روزافزونان و مسئله بازار مصرف را برای تولید غیر قابل کنترلی که جبران از مصرف داخلی پیشی می گرفت پیش آورد. و این توسعه طلبی تولید در سرمایه‌داری غربی توجه به سرزمین‌ها و ملت‌های دوردست را پدید آورد تا آنها را آنچنان تسلیم کنند که بتوان به سادگی منابعشان را غارت کرد و آنچنان تغییر دهند که بتوان به مصرف کنندگان مشتاق کالاهای صنعتیشان بدل نمود. برای این تسلیم باید قدرت نظامی و حیله سیاسی به کار گرفت، اما برای این تعبیر تنها راه رسوخ در ماهیت ملی و ویژگی های فرهنگی و خصائص معنوی و بینش و ذوق و فلسفه زندگی آنان است و این کار تنها از نوابغ فکری و جامعه شناسان و مذهب شناسان و مردم شناسان و تاریخ دانان بزرگی ساخته است که پس از تحقیق و شناخت علمی و دقیق تاریخ و مذهب و سنن و عادات و اخلاق و طرز فکر این ملت ها به ویران کردن همه نیروهای معنوی که در برابر این تغییر و تبدیل مقاومت خواهند کرد بپردازند.